ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یکشنبه 10 فروردین ماه سال 1393 برابر با 30 مارس سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید‌حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم‌اکنون در پاریس در حال گفتگو هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت به پاریس برود و با همتای روس خود در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. انتخابات شهرداری‌های ترکیه روز یکشنبه در سراسر این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌های این انتخابات به عنوان آزمونی برای میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر به شمار می‌رود. گزارش‌ها که از میزان بالای شرکت در انتخابات است و کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که بیش از 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، درگیری میان هواداران نامزدهای رقیب در یک روستای کردنشین در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 26 و 27 ماه می حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود. عبدالفتاح السیسی رئیس کل ستاد ارتش و وزیر دفاع سابق هفته گذشته با استعفا از سمت‌های نظامیش نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد. جنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل ارتش آمریکا روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل هنگام استقبال از جنرال دمسی آمریکا را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرد. موشه یعلون اخیراً انتقادهای تندی را متوجه سیاست خارجه دولت اوباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا کرده بود. او از جمله دولت اوباما را به داشتن موضع ضعیف در مذاکرات هسته‌ای با ایران و جان کری را به عدم واقع‌بینی در مذاکرات صلح خاورمیانه متهم کرده بود. موشه یعلون پس از اعتراض جان کری به سخن از او عذرخواهی کرد. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه وارد مولداوی شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. خانم نولند قرار است در این سفر با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی نیز دیدار کند. این سفر در حالی انجام می شود که یکی از فرماندهان ارتش ناتو چندی پیش هشدار داد که بعد از الحاق کریمه به روسیه ممکن است کشورهای کوچک اروپای شرقی هدف بعدی مسکو باشند. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیدار رسمی 3 روزه از بلژیک وارد بروکسل شد. رئیس جمهوری چین روز یکشنبه هنگام ورود به بروکسل با نخست وزیر، پادشاه و ملکه بلژیک دیدار کرد. قرار است او روز دوشنبه در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با مقام‌های ارشد این اتحادیه نیز دیدار کند. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری چین از مقر اتحادیه اروپا بازدید می‌کند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزرای خارجه روسیه و آمریکا برای بررسی مناقشه اوکراین با یکدیگر سرگرم دیدار هستند. از جزئیات تنش‌ها میان اوکراین و روسیه برایتان خواهیم گفت. نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، در سفری به دسفول از سوی اداره اطلاعات این شهر احضار شده. در این باره با رضا خندان همسر نسرین ستوده گفتگو کرده ایم.
خواستن که هم میزبان هم خانم من مراجعه کنن به اداره اطلاعات.
به گفته یکی از مسئولان سازمان آب تهران، اگر ساکنان استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند دچار مشکل خواهند شد. گزارشی هم در این زمینه داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کی کیف پایتخت اوکراین امروز شاهد برگزاری یک گردهمایی برای یادبود کشته شدگان در تحولات اخیر اوکراین بود. مقام‌های روس می‌گویند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارند و اجرای مطالبات روسیه از سوی اوکراین می‌تواند به مناقشه میان دو کشور پایان دهد. کیف برای مذاکره با مسکو ابراز آمادگی کرده، اما ضرب العجل مسکو را غیر قابل قبول می‌داند. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
یک شنبه هزاران نفر در میدان استقلال کیف با شرکت در مراسم 40مین روز قربانیان انقلاب اوکراین یاد آنها را گرامی داشتند. طی 3 ماه نارامی ها در کیف 105 نفر جان باختند و بیش از 150 نفر همچنان مفقود الاثرند. عده‌ای از نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز در این مراسم حضور پیدا کردند. 20 نفر برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی کردند. پس از انصراف ویتالی کلیچکو، قهرمان مرزنی جهان و یکی از سررهبر اعتراض‌های اخیر شرکت در این کارزار، انتظار می رود رقابت اصلی بین پترو پاراشنکا، بازرگان میلیاردر که پیشتر وزیر خارجه و وزیر اقتصاد اوکراین بود، و یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق که در دوره ویکتور یانوکوویچ مشهورترین زندانی سیاسی اوکراین به شمار می رفت، رخ دهد. ویکتور یانوکوویچ که به اتهام کشتار جمعی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد و پس از فرار از کیف به روسیه پناه برده، به تازگی بیانیه صادر کرد که خبرگزاری روسیه ایترتاس آن را منتشر کرد و در آن او از مردم اوکراین خواست انتخابات ریاست جمهوری را تحریم و بر برگزاری همه پرسی پافشاری کنند که طی آن وضعیت هر منطقه در چارچوب اوکراین مشخص شود. مسکو با استناد به همه پرسی کریمه که جدایی طلبان این شبه جزیره میگویند 97% شرکت کنندگان در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند، این جمهوری خود مختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. شنبه وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد اولین پیش شرط مسکو برای مذاکره با کیف تبدیل اوکراین به فدراسیون است. مقام های اوکراینی به شدت مخالف نظام فدراتیو هستند و طرح چنین شرطی را مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین می دانند. لاوروف در حال این اظهارات را بیان کرد که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی تماسی تلفنی از پیشنهادهای جدید برای حل مسئله اوکراین خبر دادند و مقرر شد این پیشنهادها با جزئیات بیشتر مورد بررسی وزرای خارجه دو کشور قرار گیرد. اما همان روز سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با تاکید بر ادامه اختلاف حامیان روسیه و غرب پیرامون تحولات اوکراین، به خبرنگاران گفت که هیچ طرح واحدی برای حل این مسئله وجود ندارد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز یک شنبه تنها چند ساعت مانده به دیدار وی با جان کری، همتای آمریکاییش، در مصاحبه با شبکه یک روسیه تاکید کرد اگر غرب دولت کیف را که با کودتا به قدرت رسیده به رسمیت می‌شناسد، باید مشروعیت همه پرسی کریمه و الحاق این شبه جزیره به روسیه را نیز بپذیرد. هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 100 رأی مثبت و 11 رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که عملاً الحاق کریمه به روسیه را باطل اعلام کرد. دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای 10مین بار از زمان اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه جلسه‌ای به محوریت اوکراین خواهد داشت و انتظار می‌رود مصطفی جمیلوف، رهبر سنتی تترهای کریمه، در این جلسه شرکت کند. شنبه تترهای کریمه خواهان خودمختاری شدند. پیشتر مجلس تترها از دولت اوکراین، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته بود برای آنها به عنوان تنها سکنان تاریخی کریمه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کنند. در روزهای گذشته مسجد تترهای کریمه محل ادای مراسم کلیساهای مسیحی اوکراینی شدند که از سوی کلیسای ارتدوکس مسکو مورد تعقیب قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
امروز یک شنبه در ترکیه انتخابات محلی سراسری برای تعیین شهردارها و اعضای شورای شهر برگزار شد. اگرچه این انتخابات اهمیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را ندارد، اما به باور تحلیلگران یک آزمون است که نتیجه آن سنگ محکی خواهد بود برای ارزیابی موقعیت فعلی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در صحنه سیاسی این کشور. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز یکشنبه نزدیک به 53 میلیون نفر از شهروندان ترکیه که واجد رای دادنند به پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند تا شهرداران شهرهای 81 استان این کشور را انتخاب کنند. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه اجازه شرکت در این انتخابات را دارند. به غیر از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، احزاب سکولار و ملیگرای جمهوری خلق و حرکت ملی به همراه دو حزب بزرگ کرد، یعنی حزب آشتی و دموکراسی و حزب دموکراتیک مردمی، عمده‌ترین بازیگران این انتخاباتند. انتخابات محلی روز یکشنبه از آن جهت اهمیت دارد که دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه در ماه‌های گذشته و در پی افشای پرونده رسوایی مالی زیر فشار قرار گرفته است. تصمیم‌های چند هفته گذشته نخست وزیر ترکیه برای بستن راه‌های دسترسی شهروندان به توییتر و یوتیوب هم مزید بران شده و موقعیت رجب طیب اردوغان را بیش از همیشه ضربه پذیر کرده است. اونال سابونسو، یک شهروند استانبول، به خبرگزاری رویترز درباره انتخابات روز یک شنبه میگوید:
من 74 سالم است و تا به حال انتخاباتی در یک فضای اینچنین پرتنشی را ندیدم. امیدوارم این آخرین انتخابات از این نوع باشد و از این به بعد انتخابات را در فضای مسالمت جویانه برگزار کنیم.
درباره اهمیت و پیامدهای سیاسی این انتخابات، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
خب جلسه این انتخابات شهرداری هاست در ترکیه و زیاد در نسبت فرض کنید به انتخابات پارلمان سراسری اهمیت چندانی نداره، ولی این دور با توجه به اینکه دولت آقای طیب اردوغان، دولت حزب عدالت و توسعه، در بدترین یا بحرانی ترین شرایطش بعد از 11 سال حکومت هستش، این انتخابات تبدیل شده به یک رأی به یا علیه آقای اردوغان و دولتش و سعی میکنه آقای اردوغان با رأی بالایی که در این انتخابات به دست بیاره به مخالفان، به همه اونهایی که ظرف این مدت علیهش اقدام کردن، مخالفان پارک گزی یا اختلاسایی که روش شده از دولت یا مسائل مربوط به سانسور رسانه‌های دیجیتالی که دولت انجام داده، به نوعی خودش رو تحریک کنه و بگه که من درست اقدام کردم و رأی مردم همچنان با من است. از این جهت انتخابات از یک انتخابات ساده شهرداری و شوراهای شهر فراتر رفته و به سطح یک انتخاباتی برای مشروعیت دادن به آقای اردوغان یا عدم مشروعیت دادن به ایشون تبدیل شده.
به گفته آقای حسینی فرد، به رغم اینکه احتمالاً حزب توسعه و عدالت همچنان قوی ترین حزب از این انتخابات پیروز بیرون می آید، اما درصد رأی آن بسیار برای آینده سیاسی آقای اردوغان مهم خواهد بود.
سنجیا میگن که آقای اردوغان و حزبش کاکان قوی ترین حزب صحنه سیاسی ترکیه در این انتخابات شهرداری ها باقی میمونند، ولی اینکه آیا این نتیجه که مطلوبش هست به دست بیاد و اگر زیر نتیجه انتخابات سال 2009 افتاد آقای اردوغان چه خواهد کرد، اینها مسائلیه که احتمالاً پاسخ به ساده نیست. میشه گفت که به حالتش چه پیروزی مطلوب آقای اردوغان و چه شکستش پایین‌تر از نتیجه سال 2009 اگر رأی به دست بیاره، به هر صورت در هر دو حالت میشه گفت که آقای اردوغان با مشکلات روبروی معلوم نیست که چه رفتاری، چه سیاستی در قبال جامعه، در قبال اون جامعه معترض در پیش بگیره.
حدود 5 ماه دیگر در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد که این مسئله اهمیت انتخابات روز یکشنبه را بیشتر می‌کند. در این میان خبرگزاری‌ها خبر از وقوع درگیری‌های میان هواداران نامزدهای انتخابات می‌دهند که در جریان این درگیری‌ها تا این ساعت 6 نفر کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشری، روز یکشنبه از احضار همسرش به اداره اطلاعات دسفول خبر داد. آقای خندان ظهر یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت: در حالی که همراه خانواده برای سفری 2 روزه به استان خوزستان سفر کرده اند، از وزارت اطلاعات با آنها تماس گرفته شده و نسرین ستوده و میزبان آنها را به این وزارتخانه احضار کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان ابتدا از او خواسته که در مورد این احضار تلفنی توضیح دهد.
ما یه سفر 2 روزه دوستان جنوب دعوت کرده بودن. امروز صبح رسیدیم اینجا، تقریبا 1 ساعت بعد از اینکه اینجا رسیدیم، ولی خرید و دیدار رفته بودیم بازار و اونجا تماس گرفتن، هم با خانم من صحبت کردن، هم جداگونه با میزبان صحبت کرده بودن که ایشون خونه بودن و معترض بودن که ظاهرن ما اومدیم اینجا و خواستن که هر دوتا مراجعه کنن، هم میزبان هم من مراجعه کنم به اداره اطلاعات برای صحبت کردن و اصطلاح حالا هرچی که مد نظرشون بوده که نپذیرفتن و اصلا حاضر نشدن باشون صحبت کنن، چون که مقام مسئولی نیستن، اصلا مقام قضایی ندارن، داشته باشن هم تلفنی که اصلا موضوعیت نداره، نپذیرفتن و در نتیجه مراجعه نکردن.
شما در فیسبوکتون نوشته بودین که با لحن بسیار بی‌ادبانه‌ای با شما صحبت کردن، میتونین بیشتر در این باره توضیح بدین؟
ببینید، مرسوم اینه که اگه کسی هم یه نهاد دولتی یا قضایی احضار میشه یا لازم تلفنی صحبت میشه، مؤدبانه و در شأن و جایگاه اون فرد حتما باید صحبت بشه. داشتم اگه گوش میکردم دانه صحبت های خانمم باشون طوری بود که معلوم بود که این متوجه لحظش و ادبیاتش نیست این آقا. حالا از طرف خودش در میزانه، از طرف نهاد دولتی، البته خب شماره هایی که میافته شماره های خاصی هستن، منطقه خب اهمیتی نداشت خیلی و اینها مراجعه نکردن به دلیل اینکه اینو احضارها همیشه وکلا گفتن احضارهای تلفنی غیر قانونیه و هیچ کس هم به هیچ کس نباید مراجعه بکنه، تنها از طریق قوه قضاییه فرد قابل احضاره، اونم با احضاریه رسمی و کتبی. حتما
آقای خندان، حالا در بازگشت به تهران آیا تصمیم دارید که این موضوع رو از طریق حقوقی پیگیری کنید؟
من نمیدونم، حالا اون مطالب من مطمئن نیستم که چه اقداماتی این مکاتباتی میتونه، حتما میدونم، ولی اینکه دقیقا چه کاری باید انجام بشه، فعلا یه دو روز اینجا هستیم، بعد از اینکه اومدیم حتما نامه نگاری میشه و مراتب اطلاع داده میشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. 13 بدر از دید بسیاری از فعالان محیط زیست فقط به معنای سبز گره زدن و در طبیعت نشستن و آشرشت خوردن و تفریح نیست. بخشی از نگرانی تلاشگران محیط زیست زباله های برجای مانده از همین حضور در طبیعت است و شکستن شاخه های درختان و هدف گرفتن پرندگان و آتش روشن کردن در مناطق ممنوعه. آنطور که خبرگزاری ها گزارش میدهند، به نظر میرسد همونطور که روز طبیعت نزدیکتر میشود، نگرانی این فعالان و مسئولان محیط زیستی هم بیشتر میشود. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
13 روز از فروردین ماه در راه است و توصیه‌های مسئولان به مردم برای مراقبت از طبیعت در روز طبیعت جدی‌تر می‌شود. 13 بدر یا روز طبیعت یک آیین باستانی ایرانی است برای وقت گذرانی و تفریح و خوردن و نوشیدن در دشت و کوه و طبیعت. اما مسئولان می‌گویند این روز هر سال روز انباشته شدن زباله کسانی است که وقتشان را بیرون از خانه می‌گذرانند، اما بعد از پایان تفریح آثار وقت گذرانی‌شان باقی می‌ماند. محمد درویش، مدیر کل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از مردم خواسته نه تنها در سفرهای نوروزی بلکه در روز طبیعت زباله‌های تولید شده‌شان را چنان جمع کنند که جز جای پا هیچ ردی از حضورشان کنار دریا و در جنگل و دشت و دمن نماند. به گفته او آمار مراجعه کنندگان ایرانی به طبیعت در هیچ روزی از سال به پای 13 فروردین ماه نمی رسد و برای همین توصیه کرده خانواده ها با خودشان کیسه هایی داشته باشند که باقی مانده مواد خوراکی را جمع کنند و با خود برگردانند. او به زمانی حدود 200 تا 600 سال اشاره کرده که برخی از زباله های مانده در طبیعت لازم دارند تا تجزیه شوند و چرخه طبیعت ادامه پیدا کند. از طرفی با جمع‌آوری این زباله‌ها حیوانات و پرندگان به اشتباه سراغ این موادی که می‌تواند به مرگشان بیانجامد نمی‌روند. نشستن در محل‌هایی که باعث خرابی چمنزارها، درختان، درخچه‌ها و بیشه‌زارها نشود، استفاده نکردن از چوب درختان برای روشن کردن آتش و هدف قرار ندادن پرندگان با تفنگ ساچمه‌ای برای تفریح و سرگرمی هم از مواردی است که مسئولان از مردم خواستند به خصوص در روز طبیعت رعایت کنند. مراحلی ساده و معمولی که شاید نیازی به بیانشان نباشد، اما با وجود اینکه اصل 50 قانون اساسی میگوید حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، به گفته کارشناسان و فعالان محیط زیست این موارد در 13 بدر کمتر در نظر گرفته میشود. پیش از آغاز نوروز تفاهم نامه‌ای به نام اجرای طرح مسیر سبز ساحل پاک بین سازمان حفاظت محیط زیست و 6 استاندار استانهای البرز، تهران، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران امضا شد. این تفاهم نامه برای حفظ و پاکسازی مسیرهای منتهی به دریای خزر در نظر گرفته شد و موضوع اصلیش دفع درست زباله مسافران نوروزی است که باید با راهنمایی مسافران و کمک نهادهای مردمی پیاده شود. بر اساس همین تفاهم‌نامه جریمه پرتاب زباله از شیشه خودرو در حال حرکت از 7000 تومان به 30000 تومان افزایش پیدا کرده است.
به جز مسئله زباله، چند استان هم با بحران آب روبرو هستند. مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران روز یکشنبه نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لطیان هشدار داد و گفت که اگر مردم استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند با مشکل مواجه خواهیم شد. پیش از این حمید چیتچیان وزیر نیرو با هشدار نسبت به بحران آب در ایران گفته بود که سطح آبخانهای کشور نیز حدود 20 متر افت کرده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
میگویند آب مایه حیات است، پس بی تردید اگر این مایه دچار بحران شود، اولین عاملی است که حیات را از انسان میگیرد. سالهاست که از درون ایران زمزمه‌های بحران آب به گوش میرسد. حقیقت این زمزمه‌ها گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس است که میگوید 58% کل تالاب‌های ایران به خاک و نمک تبدیل شده است. مکان‌های پر آب سابق مثل دریاچه ارومیه، بختگان، هامون، شادگان و هورالعظیم در خوزستان. حالا این بحران کم کم از تالاب‌ها به پشت سطح‌های آب رسیده و مسئولان رسیدن این بحران به شیرهای آب در منازل را دور نمی‌بینند. خبرگزاری مهر روز یکشنبه 10 فروردین به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران گزارش کرد که آب در پشت سطح‌های لطیان و لار به شدت افت کرده و اگر صرفه‌جویی نشود، استان‌های تهران و البرز با مشکل جدی مواجه خواهند شد. به گفته خسرو ارتقایی، ذخایر آب قابل برداشت از سطح‌های لار و لطیان تنها 35 میلیون متر مکعب است، در حالی که مصرف آب تنها در تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است. به گفته این مقام مسئول، به علت کاهش بارندگی‌ها سدهای امیرکبیر و طالقان هم حال خوشی ندارند. آنطور که رسانه‌های ایران نوشتند، در مرحله اول قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است. در همین زمینه مدیر عامل آبفای تهران میگوید در حالی که میزان متوسط مصرف آب در دیگر کشورها به ازای هر نفر بین 100 تا 140 لیتر است، در ایران حدود 240 لیتر است. اما بحران آب تنها در تهران نیست. به گفته حمید رضا تشیعی، معاون شرکت آب و فاضلاب، بیش از 500 شهر ایران با این بحران روبرو هستند. نمونه این بحران را که کم کم به تنش تبدیل شده را می توان در اعتراضات سال گذشته کشاورزان اصفهانی به انتقال آب از این استان به استان همجوار یزد مشاهده کرد. اعتراض خوزستانی ها نیز به انتقال آب از کارون به زاینده رود از دیگر اعتراضات از این دست بود. ایران از مناطق خشک و نیمه خشک در جهان است و همچنین این کشور با کاهش بارندگی و مدیریت ناکارآمد در بهره برداری از منابع آب روبرو است. اگر در فرهنگ مصرف آب در این کشور تحولی به وجود نیاید، بی تردید بحران آب رنگ تنش به خود خواهد گرفت.
دیروز شنبه ساعت 20:30 مردم چند شهر بزرگ ایران یک ساعت چراغ‌های نمادهای شهرهای خود را همراه با مردم بسیاری از نقاط دنیا خاموش کردند تا در مراسم نمادین و جهانی برای پاسداشت محیط زیست شرکت کنند. در این باره بیشتر بشنوید از آبتین صدر.
شامگاه شنبه همزمان با بسیاری از نقاط دنیا، مردم برخی شهرهای ایران نیز در مراسمی نمادین چراغ‌ها را به مناسبت ساعت زمین خاموش کردند. ساعت زمین مراسمی نمادین در جهان است که هر سال از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 آخرین شنبه ماه مارس انجام می‌شود. در این مراسم چراغ‌های برق برای یک ساعت از سوی شهروندان بیش از 130 کشور جهان خاموش می‌شوند تا همه به یاد زمین، انرژی و محیط زیست باشند. شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، رشت و چندین شهر دیگر ایران نیز با خاموشی چراغ برخی از نمادهای شهری خود همچون بنای آزادی یا پل خواجو در برنامه ساعت زمین مشارکت کردند. در اصفهان شامگاه شنبه 9 فروردین ماه در ساعت 20:30 چراغ‌های پل تاریخی خواجو در مراسمی با حضور شماری از شهروندان اصفهانی به مناسبت ساعت زمین خاموش شد. در تهران نیز میدان آزادی شاهد خاموشی برق بنای آزادی برای یک ساعت بود. سعید هادیان، کارشناس مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، در این باره میگوید مقدار آبی که برای تولید 1 کیلووات ساعت الکتریسیته صرف میشود عدد بسیار بزرگی است.
برای لامپ 60 وات توی خونه اگر به مدت 12 ساعت روشن باشه 60 لیتر آب مصرف میکنه. حالا شما حساب کنید که این لامپ 60 وات اگر اضافی تو خونه به مدت 12 ساعت خاموش باشه، فقط هم آب نیست، دیوکسید کربن تولید میشه تو پروسه تولید برق، خب اونم کم میشه و کلا به محیط زیست از جنبه‌های مختلف کمک میکنه. بانک جهانی اومده یه سری مطالعات انجام داده و به این نتیجه رسیده که برای یک روز هر نفر توی ایران 5 کیلووات ساعت الکتریسیتی مصرف میکنه. حالا اینو اگه بخوایم تبدیل بکنیم به مقدار آب و دیوکسید کربنی که هر یه نفر برای الکتریسیتی هر روز داره مصرف میکنه، 470 لیتر آب میشه و دیوکسید کربنی که تولید میشه 3200 گرم هستش برای هر روزی که یه نفر الکتریسیتی مصرف میکنه. شما اگر به طور متوسط حساب کنید که 12 ساعت یک نفر تو روز الکتریسیتی مصرف میکنه، به عنوان مثال در داخل ایران اگر 1 ساعت از اون 12 ساعت چراغ خاموش بکنه، مقدار آبی که سیو میشه حدوداً میشه اورش 40 لیتر. خب 40 لیتر یه عدد خیلی زیادیه برای کشوری مثل ایران که از خشکسالی و بیابی تو خیلی مناطق رنج میبره.
از سال 1390 خورشیدی ایران هم ساعت زمین را به رسمیت شناخت. در این سال نخستین مکانی که چراغ‌هایش را ساعت 8 و 30 دقیقه شب تا ساعت 9 و 30 دقیقه آخرین شنبه ماه مارس خاموش کرد، برج میلاد تهران بود. سال بعد یعنی سال 1391 شهرهای بیشتری در ایران به این حرکت پیوستند و چراغ‌های 33 پل و نقش جهان اصفهان و سازه‌هایی در شمال ایران نیز برای 1 ساعت خاموش شد. ساعت زمین نخستین بار در سال 2007 میلادی با همت صندوق جهانی طبیعت در استرالیا آغاز شد و از آن پس بسیاری از ساکنان کره زمین چراغ‌ها را در شهرهای خود برای 1 ساعت در آخرین شنبه ماه مارس خاموش می‌کنند.
از تاریخ 1 شنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بر پایه یه حکم جدید دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا به شاکیان پرونده بمبگذاری سال 1997 در اسرائیل اجازه داده نمی شود تا اشیای باستانی ایران در موزه های شیکاگو را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. در این باره بیشتر بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رابرت گتلمن، قاضی پرونده تعیین تکلیف کتیبه های باستانی ایران که در شیکاگو نگهداری می شود، روز جمعه 8 فروردین با صدور یک حکم از تحویل اشیای باستانی ایران به شاکیان جلوگیری کرده است. این پرونده که حدود 10 سال است در جریان است، مربوط می شود به یک حمله انتحاری در یک مرکز خرید در بیت المقدس که در جریان آن 5 تن کشته و حدود 200 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود و دادگاهی در واشنگتن بعدها حکم کرد که ایران به این دلیل که تامین کننده منابع مالی حماس است و به این گروه آموزش می دهد، باید مبلغ 412 میلیون دلار به بازماندگان بپردازد. در دهه 1990 حدود 2 دهه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر طبق آن بازماندگان قربانیان حملات تروریستی می توانند از طریق دادگاه‌های آمریکا از دولت‌هایی که در این حملات تروریستی دست داشتند غرامت طلب کنند. رابرت گتلمن قاضی دادگاه فدرال شیکاگو در مورد تصمیم خود گفت آنچه را شرایط غم‌انگیز بازماندگان حمله تروریستی نامید را درک می‌کند، اما افسود شاکیان این پرونده نتوانستند نشان دهند که اشیاء این موزه‌ها متعلق به دولت ایران است. پیش از این در فروردین ماه سال 1390 هم دادگاه تجدید نظر در شیکاگو در پرونده استفاده از این اشیاء به عنوان غرامت به نفع ایران رأی صادر کرده بود. اشیای یاد شده شامل هزاران لوح و کتیبه ایرانی است که به خطوط باستانی نوشته شده و قدمتی بیش از 2000 سال دارند. این اشیا در موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو و همچنین در مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو نگهداری می شوند. دانشگاه شیکاگو در سالیان گذشته به مرور بیش از 30,000 شیء باستانی را به ایران بازگردانده است.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم.